أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این کتابی که دست من تورات، یه توراتی است که علمای مسیحی به اصطلاح اصلش رو ترجمه کرده اند و از یک از علمای ایران استفاده کرده اند و به زبان فارسی در آوردن. نوشته زبدت العرفا، فاضل خان همدانی. مترجمم گفته که آقای قسیس یعنی کشیش، زبان عربی میگن قسیس، قسیس اکسی معلم الهی. دو تا آخرین نشانه های دین اسلام تو این هنوز موجوده. حالا اینو عرض کنیم. اولیش چیزی در مورد دوازده امامه و عجیبه و عجیبه. چشمم البته مشکل داره. میان من و شما و با ذریه تو بعد از تو عهدی که نگاه خواهید داشت. داستان حضرت ابراهیمه که شما از فرزندان یک امت بزرگ درست میشه که الان مثلا 400 میلیون عرب فرزندان حضرت ابراهیم، مثلا یک امت بزرگ درست میشه و در میان آنها 12. اینجا حالا میگن که ظاهرا میگن سید، یه لغتی به کار برده است در اصل متن عبری که این به امام هم قابل ترجمه است. اینا ترجمه به امام نکردن. و در حق اسماعیل تو را شنیدم، یعنی دعای تو را قبول کردم، مستجاب کردم، اینک او را برکت دادم، حتی اسماعیل او را بارور گردانیده، به غایت زیاد خواهم نمود. کیو گفتیم؟ اسماعیل. و 12 سرور تولید خواهد نمود. 12 سرور در میان فرزندان اسماعیل و او را امت عظیمی خواهم نمود. این داستان اسماعیل بنده میگه عهد خود را با اسحاق اینجوری کردم. داستان حضرت اسحاق میگه که به بحث ما مربوط نیست. این جالب بود. تورات عبارت از یک مجموعه، 5 تا کتاب اصلی داره که اینا رو میگن سفر. سفر یعنی کتاب بزرگ. سفر پیدایش، مثلا سفر اول. اون تو سفر پیدایش بود. اون عبارت 12 سرور. حالا تو بعضی از ترجمه های دیگه مثلا 12 سید داره. عرض کردیم که اون لغت قابل ترجمه به امام هم هست. بین 12 امام میشه از توش در بیاد. در تواریخ اهل سنت دارد که یه مثلا ظاهرا یه شهری شهر یهودی نشینی در مثلا قرن هفتم، ششم، هفتم، اینا اومدن مسلمان شدن و شیعه شدن. به خاطر همین این عدد دوازدهی که بعد میگه نه آقا اینطوری نیست و فلان و این حرفا. اون آدم از همین سلسله وهابیای اینی که از میخوام میکنیم که این حرف اصلیمون بود، نشانه های پیامبر ما رو داره. متاسفانه این یه مقدارش رو از بین بردن در طول زمان، هر چی گذشته یه دونه نشونه دیگر رو حذف کردن. تو تورات های امروز دیگه نیست، اصلا هیچ نشونی نیست. از اونام دارم من. و دعای خیری که موسی مرد خدا قبل از وفاتش بر بنی اسرائیل کرد این است. دعای خیری که حضرت موسی قبل از وفاتش در مورد بنی اسرائیل کرد، که گفت خداوند، این دقت کنید حالا، که خداوند از سینا برآمد. خداوند از سینا برآمد، حالا همش رو عرض میکنه، و از سعیر بر ایشان تجلی کرد. اون برآمد همون تجلی کرد است که میگن بعد از سعیر. سینا کجاست؟ سینا اون کوهی است که حضرت عیسی به پیامبری مبعوث شد. سعیر اون کوهی است که حضرت عیسی، ایشون حضرت موسی بود، این حضرت عیسی از سعیر در کوه سعیر به پیامبری مبعوث شد. خداوند از سینا برآمد، یعنی چی؟ تجلی کرد. و از سعیر بر ایشان تجلی کرد و از کوه پاران درخشنده شد. کوه پاران در زبان عربی میشه کوه فاران. کوه فاران همون کوهی است که درش غار حرا هست. این سومی، یعنی تجلی اول بر حضرت موسی علیه السلام، تجلی دوم بر حضرت عیسی علیه السلام، تجلی سوم و از کوه پاران درخشنده شد. حالا مثلا تو بعض ترجمه های دیگه فاران داره. خب یه نشونه دوم این بوده، این نشونه دوم خراب کردن و با هزاران هزاران و با هزار هزاران مقدسان وارد نمود، بخشید ورود نمود. توی ترجمه های قدیم ترش داره با ده هزار. ده هزار سربازان است که پیامبر در سفر فتح مکه همراه داشت. ده هزار سرباز همراه داشت پیامبر به مکه دوباره بازگشت از مدینه، وقتی است که ایشون اوج گرفته، قدرت یافته، ده هزار سرباز همراه دارد به مکه آمد و مکه رو فتح کرد. اینو خراب کرده، کرده هزار هزاران. و از دست راستش به ایشان شریعتی آتشین رسید. قرآن به دست داشت و قرآن شریعتی است آتشین. شریعتی است آتشین یعنی چی؟ یعنی درش جهاد هست. شد؟ شریعتی آتشین که یعنی شریعتی که درش جهاد هست. به درستی که قبائل خود را دوست داشت. پیامبر برای رحمت نسبت به جهانیان این رو خرابش کردن، کردن این به درستی که قبائل، حالا یادم رفته که اون تو اون ترجمه درسته چی اینجا آمده، بله البته چیزهای دیگه هم هست و نشونه های دیگه هم هست که فعلا باشد. توی اون ترجمه دقیق، ترجمه صحیح، سه تا چهار تا نشونی بود. یکی اون ده هزاره، یکی شریعتی که درش جهاد هست، یکی اصل کوه فارانه که در کوه فاران تجلی کرد، این سومین تجلیه که باز فکر میکنم اونجا باز نشونه های دیگه هم بود که یادم رفته، انشالله بعد براتون میارم اون ترجمه دقیق تر رو عرض میکنم، الان در اختیار نداشتم. در مورد پیامبر توی دعاهای ما که تو مفاتیح هم داره اسم تجلی اعظم کردن گفته شده است. تجلی اعظم، تجلی کی؟ خدای متعال تجلی کرد. تجلی کرد یعنی احکامش و دینش رو به دست این پیامبر برای مردم فرستاد. ما میگیم این احکام، دقت کنید، احکام ما میگیم آیه، هر حکم از احکام خدا یه آیه از آیات خدا هست. احکام خدا آیات خدا هستن. آیات یعنی چی؟ نشانه ها، نشون دهنده خدا است. حکم خدا نشون دهنده خداست. لذا اگه کسی حکم خدا رو زیر پا بذاره، چی رو زیر پا گذاشته؟ نه یه کلمه رو. خب پس هر دینی یک تجلیه. در داستان حضرت موسی یک تجلیه، تجلی بزرگ در داستان حضرت عیسی یک تجلیه که برای تکمیل تجلی گذشته آمده. در داستان حضرت عیسی نبوت ایشان، رسالت ایشان یک تجلیه بعد از تجلی داستان حضرت موسی است و تکمیل کننده اوست. تجلی آخر هم تجلی اعظم است که آخرین حرف های ممکن آسمان برای نجات بشریت به دست پیامبر رسیده. تجلی اعظم دیگه از این برتر وجود نداره. سخن آخره آسمان است برای مردم زمین. خب در مورد پیامبر چند تا حرف داره قرآن، چند تا حرف داره که حرفای خیلی اساسی است. می‌فرماید که ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. این پیامبر حبیب خداست، هر کی راه و رسم اونو بره اونم میشه حبیب، اونم میشه حبیب خدا. حبیب خدا یعنی چی؟ بنده‌ای که خدا او را دوست دارد. آیه همینو میگفت، ان کنتم تحبون الله، اگر خدا را دوست میدارید، مدعی هستید، شما ادعای دوستی خدا را دارید، اگر ادعای دوستی خدا را دارید از من متابعت کنید. اگر از من متابعت کنید میرسید به مقصد. مقصد چیه؟ که شما را هم خدا دوست بدارد. یحببکم الله، خدا شما را دوست خواهد داشت. فتبعونی، از من متابعت کنید. یه وقتی در سوره آل عمران براتون احتمالاً خوندم، حضرت ابراهیم علیه السلام هست. صلوات بفرستین تا اینو ما پیدا ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، ان اول الناس به ابراهیم، اونجا فرمودن که اگر متابعت کنید از من خدا شما را دوست می‌داند. اینجا یه وعده دیگه میدن که حالا وعده خیلی مهمیه. نزدیکترین کسان به ابراهیم اون کسان هستن که او را متابعت می‌کنند. در گذشته اگه یادتون باشه عرض کردیم که خب حضرت ابراهیم دو تا پسر داشت. خب پسرانش خیلی پیشش عزیز بودن و نزدیک بودن دیگه. پسر آدم نزدیکترین کسه به آدم. میگن میخواید از پسران ابراهیم به او نزدیکتر باشید؟ اگه حرف ابراهیم گوش بدید شما میشی پسر ابراهیم و از پسران اصلی خودش هم به او نزدیکتر. حالا مثال ها، چون اونا پیغمبر بودن که ما به درجه اونا نمیرسیم، مثاله. نزدیکترین کسان به ابراهیم کسانی هستن که به او از او متابعت میکنن. قوم خیش میشه آدم، در اصل متابعت کردن قوم خیش میشه آدم. بعد میفهمونه و هازن نبیو و لذین آمن و معهو. خب اینا چی؟ این پیامبر چی؟ این پیامبر نزدیکترین، شاید اینجوری باشه، این پیامبر نزدیکترین کسان است به ابراهیم. کسانی که ایمان آوردن همراه این پیامبر نزدیکترین کسانن به ابراهیم. راهی ابراهیم آورده است دیگه. قرآن به پیامبر میگه که از راه و رسم پیامبران گذشته پیروی کن. راه و رسم که مال این پیغمبر نیست، مال خداست. همونطور که حرفایی که خود پیغمبر ما میزنه مال خودش که نیست، مال خداست. از راه و رسم اینا پیروی کن و به هدا هم اقتده، اقتدا کن به هدایتی که پیامبران گذشته آوردن. حالا این پیامبر چون بر راه و رسم ابراهیم میرود، از همه کس بیشتر و بهتر. هر پیامبری از دین خودش از همه کس بیشتر متابعت میکنه. درست یا نه؟ هر پیامبری از دینی که به همراه آورده است، از دستوراتی که به همراه آورده است، از همه کس بیشتر متابعت میکنند. خب میگن که این پیامبر به کسانی که ایمان آوردن آنها هم نزدیکترین کسانن به ابراهیم. بعد میفهمونه والله ولی المؤمنین. والله ولی المؤمنین یعنی چی؟ اینایی که اسم بردیم، گفتیم ابراهیم و کسانی که از اون متابعت میکنن، این پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردن، که اینا در یک سلسلن، همه تابعان راه و رسمی هستن که ابراهیم هم راه و برده. اگه تون باشه باز خوندیم، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. هر کس از راه و رسم ابراهیم رو بگردانه، چی بود؟ منش چی بود؟ سفیه هست. هر کس از راه و رسم ابراهیم رو بگرداند سفیه هست. حالا میگن که ابراهیم و کسانی که از او متابعت کردن، پیامبر ما و کسانی که به او ایمان آوردن، همه بر این راهند. اینها مؤمن به خدا هستند. یادتون باشه عرض میکردیم که نشانه ایمان عمل، نشانه ایمان عمل، دلیل اثبات وجود یک ایمان در کسی عمل. اگر کسی در عمل کوتاهی میکند، کوتاهی دارد، نشانه کمبود، نقص، اشکالی در ایمان آدمه. خب بعد و هذا النبی و الذین آمنوا، این پیامبر و کسانی که ایمان آوردند، اینا همه مثلا میخوایم بگیم بر راه ابراهیمند. ابراهیم، کسانی که از او متابعت میکنن، این پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردن، همه بر همین راهن و اینا مؤمنن به معنای واقعی و خدا ولی مؤمنان است. در گذشته باز یه بحثی دیگه ای داشتیم براتون. ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، ظالمان بعضی بر بعض دیگر ولایت دارند. ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض، کسانی که ظالمند سیر بار ولایت یک ظالم دیگرند. یه قانون، یک شخص دیگه در وجودش، در زندگیش، در رفتارش، در اخلاقش، در فکرش ظلمی وجود نداره، هیچ کسی بر او ولایت نخواهد داشت. هیچ کس، دست هیچ کس به او نمی رسد. هیچ کس به او نمی تواند سور بگوید. هیچ کس. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، بعدش والله ولی المتقین. حالا اینجا میگن که والله ولی المؤمنین، مؤمن المتقین یک معنا بگیرید. اگه کسی متقی شد، متقی شد یعنی چی؟ یعنی بر همه وجودش ایمانش حکومت میکند. بر همه وجودش ایمانش حکومت میکند. ببینید دست من هیچ وقت گناه نمیکنه. خب خیلی خوبه. یعنی الان بر دست من ایمان من حکومت میکند. دستی که هیچ گناه نمیکنه، یعنی بر این دست ایمان حکومت میکند. چشم من هیچ وقت گناه نمیکنه، یعنی بر این چشم ایمان حکومت میکند. اگه بر همه وجود آدم ایمان حکومت کرد، بر خیال آدم ایمان حکومت کرد، بر اخلاق آدم ایمانش حکومت کرد، او میشه متقی. اگه کسی متقی شد، والله ولی المتقین، هیچ ولی دیگری نداره. این من به این عبارت عرض میکنم، هیچ کس زورش به این آدم نمیرسه. هیچ کس. هیچ کس، هیچ چیز، هر چی بر او اتفاق میفته خدا خواسته است، خدا برای تربیت او خواسته است. این طور بشه یا این طور بشه، کسی بر او تصمیم نمیتونه بگیره. من اگه تصمیم میگیرم، تصمیم پیچه. هر کی میخواد تصمیم بگیره به درد نمیخوره، نتیجه نمیده. تصمیم دیگران در مورد او هیچ تأثیری ندارد، مگر اینکه خدا بخواهد. فقط تصمیم، اگرم تصمیم میگیرد خدای متعال در مورد بنده ای، تصمیم چی آقا؟ بگید. به نفعشه. تصمیم خدای متعال در مورد بنده ای میگیره به نفعشه. چه جور به نفعشه؟ بهترین، بهترین تصمیم ممکن رو در مورد بنده مؤمنش خدا میگیره. هیچ وقت برای اتفاق نمیفته، اتفاق نمیفته. همش طبق تصمیم قطعی الهی است و همش به نفع اوست. بلکه بفرمایید به نفع، بالاترین نفع، بیشترین نفع. اون تصمیمی که در مورد او گرفته میشه، بیشترین مصلحتش رو در نظر میگیرن و تصمیم میگیرن. اینا رو بعضا بحثش کرد. خب، از متابعت همه چی در میاد. حالا اون آیه چی میفرمودن؟ فرمودن اگر خدا را مدعی هستی، خدا را دوست داری، از من که پیامبر حبیبم، لقب پیامبر دیگه، پیامبر حبیبم، یعنی محبوب ترین پیامبر خدا، محبوب ترین بنده خدا، از من متابعت کن. اگر کسی از من متابعت کنه، اونم میشه حبیب. خب یه آیه دیگه میخوام عرض کنم که شما با صلوات بفرستین تا من یادم بیاد. یادمون بگم اگه یه چیزی تو این جلسه اومدین، یه چیزی به نفع شما بوده، یه چیزی به درخور بر شما بوده، همین صلوات بود که فرستادیم. آیه می فرماید که از پیامبر جلو جلوتر راه نری. متابعت یعنی پشت سر. در نماز جماعت شما اگه از امام جلو بیفتید، به یه جایش که میرسی اصلا نماز جماعتت قطع میشه. اگر از امام جماعت آدم جلو بیفته نماز جماعتش قطع میشه، اگر از امام جماعت عقب بیفته نماز جماعتش قطع میشه، نمازش میشه فرادا. از یه جای خاص این پیامبر باید ازش متابعت کنید، جلو نزنید. ولا تقدمو بین یدی الله و رسوله، مقدم نشوید نسبت در برابر خدا و رسولش، نه از خدا جلوتر. یه وقتی در جنگ بدر، در این جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، خب پیامبر امر کردن حرکت کنید، حرکت کردن، مسافرن دیگه، روزاتونو بخورین، یه دیگه نخوردن. فرمود یا معشر الاسات، ای گروه گناهکاران، معصیتکاران، بابا ما روزه گرفتیم، این روزه معصیته. آدم در مسافرت روزه بگیره معصیت کرده. مریضه و روزه برایش ضرر داره، اگر روزه بگیره روزه معصیته. چون این جلو زدن از خدا و رسوله. پیامبر روزش خورده، مسافرت تو پیامبر روزش خورده، شما که روزه میگیری از پیامبر جلو زدی. نه عقب نه جلو، متابعت دقیق. این فقط در این صورته که آدم به جایی میرسه، فقط. من روزی 10,000 مثلا ذکر بگم به جایی میرسم؟ نه، معلوم نیست. من تمام عمرم روزه بگیرم، تمام شبهام تا صبح بیدار باشم، ممکنه نشه. اما اگه اینا متابعت باشه، طبق دستور باشه، طبق دستور باشه، هر ذکری میگیم، هر گذر، هر کاری میکنی، اگه طبق دستور باشه، آدم به ثمر میرسه. مقصود چی بود؟ یحببکم، خدا شما رو دوست بدارد. و اگر خدا شما رو دوست بدارد، همون والله ولی المؤمنین والله ولی المتقین میشه. یعنی میره آدم در تحت سایه ولایت الهی.